بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار الم یروا انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا اتخذوه و کانوا ظالمین ولما سقط فی ایدیهم و رأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بعد از اینکه وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه طبق میعاد الهی به ملاقات کلام خدا رفتن و مقدار این 40 طول کشید، از 30 روز به 40 روز طول کشید، سامری از این غیبت سوء استفاده کرد و جهل مردم هم کمک کرد تا اینکه وسیله فراهم کردند که به خواسته دیرین اینها که بت پرستی است پاسخی بدن. زمین برای پرستش یک بت فراهم بود، زیرا سالیان متمادی همین بنی اسرائیل در مصر شاهد بت پرستی مصری ها بوده. چه اینکه قبلا در همین سوره مبارکه اعراف آیه 138 گذشت که وجاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وقتی از دریا گذشتن به یه منطقه رسیدن که افراد اون منطقه بت پرست بودن، حالا اون صنمشون از سنخ گاو بود یا غیر گاو، ولی گاف پرستی به گوسال پرستی در بین اقوام مصر سابقه داشت. بنی اسرائیل به موسی کریم سلام الله علیه عرض کردن یک خدای محسوس دیدنی برای ما قرار بده، همونطوری که این اقوام دارای خدای محسوس دیدنی هستند. که موسی کریم سلام الله علیه هم اینها را تجهیل کرده، به جهل نسبت داده و هم بت پرستی را باطل دانسته و هم اون اقوام را باطلگرا معرفی کرده به ماننده. پس زمینه پرستش بت در اثر جهل بنی اسرائیل فراهم بود. خبث سریره سامری از سوی دیگر و برخی از دانش‌های آزمایشی هم در اختیار سامری بود از سوی سوم. غیبت موسی کریم و طولانی شدن این مدت غیبت از 30 روز به 40 روز از سوی چهارم، همه اینها دست به هم داد تا اینکه زمینه بت پرستی و گوسال پرستی را فراهم کرده است. این مطلب اول. مطلب دوم این که اخذ غیر از اتخاذ است. اخذ اون گرفتن ساده است، اگه چیزی را انسان بگیرد بگن اخذه، اما اتخاذ یک معنای حرفه‌ای ملکه‌ای و مانند اون را به همراه دارد که یک استمرار و دوام را هم تداعی می کند. نظیر اتخذ الهه و هفا افرأیت من اتخذ الهه و هوا یا یتخذون من دون الله اولیا. اتخاذ ولی به معنای دوست، اتخاذ ولی به معنای والی، اتخاذ اله به معنای معبود، همه اینها حرفه و پیشه و ملکه و دوام را به همراه دارد. بنابراین اتخاذ غیر از اخذ است و در جریان گوساله پرستی هم غالبا تعبیر به اتخاذ فرمود است. مطلب سوم این که غالب این بنی اسرائیل گرفتار این گوساله پرستی شدند، برای اینکه تقریبا به چهار گروه تقسیم شدند. گروه اندکی مستثنا بودند که اونها را بعد یاد میکند، وگرنه برخی گوساله را رسما پرستیدن، به عنوان معبودیت او را قبول کردند. بعضی هم سامری را و هم گوساله پرست ها را تشویق کردند. بعضی هم سکوت کردند، تماشاچی یک صحنه منکر بودند بدون نهی از منکر. قهرن من رضیه به فعل قومن فاوه منا. این سه گروه اکثری مردم بنی اسرائیل تشکیل دادند. البته گروه اندکی هم بودند که قرآن کریم همیشه از اون گروه اندک به عظمت و نیکی یاد میکند. در همین سوره مبارکه اعراف آیه 159 که بعداً به خواست خدا مطرح میشود چنین آمده است: من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی عدلون. خب چه این که گای به عنوان به مهن اهل کتاب امتون قائمتون به نیکی از این مسیحی های اقلیت مسیحی ها و اقلیت کلیمی ها به نیکی یاد میکنه. پس اون گروه چون اکثریت تشکیل میدادن، ذات اقدس اله طبق غلبه فمود و اتخذ قوم موسی به قرینه آیه 159 که فرمود و من قوم موسی امتون یهدون بالحق، معلوم شود که منظور اکثریست نه اقلی. و این که عرض شد جهل مردم کمک کرد تا سامری فتنه جو از این جهل مردم سوء استفاده کند، منشأش آن است وقتی کسی اهل برهان و منطق نباشد، بین معجزه و خرق عادت‌های دیگر فرق نمی‌گذارد. وقتی در موسی کلیم عصا را به صورت مار در آورد قبول کردند، وقتی دیدن سامری از جسد سرد اون گوساله صدا در آورد بازم قبول کردن. اون روزی که به دنبال عصای موسی حرکت کردن، این چنین نبود که برهانی اقامه بکنن که این معجزه است. معجزه با همه علوم غریبه فرق دارد. یه رابطه منطقی و ضروری هست بین معجزه و صدق دعوت و دعوای مدعی. اینا همشون بحث‌های فلسفی محض و کلامی صرف است، بحث عقلی و قطعی است. یعنی الان شما وقتی بخواید بحث بکنید به چه دلیل معجزه دلیل بر صحت دعوای مدعی است، ببینید چند روز بحث حوزوی لازم دارد. حداقل درکش نظیر مسئله ترتب اصوله. یه همچه مسئله ساده نیست که از که بفهمد که حالا بچه فرق معجزه با علوم غریبه چیست. حالا اگه کسی معجزه بود بشه دلیل پیغمبر است. گروه اندکی میفهمیدن، اکثری دیدن که چوب راه افتاد به صورت مار در آمد، گفتن حق با توست. بعدم دن یه گوسالهی جسد گوساله ای صدا در آورد، گفتن حق با سامری. اینه که گفتن وقتی میخواید جایی سفر کنید ببین اول یه عالم عمیق اندیش دینی در اونجا هست یا نه، برای همین جهت دیگه مردم عادی رو زود میشه برگردون. خب دستور دین این بود، به ائمه علیهم السلام فرمودن اگه بخواید مسافرت کنید به شهر یا روستا، اول ببین در اونجا یه عالم عمیق ژرف نگر هست یا نه، وگرنه مردم رو به هر وسیله میشه گردون. الیوم مگر این ایستگاه فضای میر چشم همه را به خود متوجه نکرد؟ از در صنعت بشر پیشرفت نکرد؟ راه پیمایی میکنن در فضا در ایستگاه میر، بالا بخوام برن آسونن، پایین بخوام بیان بشون عادیه. طرف یمین و یسار و امام و خلف بخوان راه پیمایی بکنن در فضا آسونه. این چه نیست که مثل ما الان بخوام بالا بریم نتونیم، تا نردبان نداشته باشیم نمیتونیم. اونا بخوام بالا برن میتونن، پایین بیان میتونن، طرف راست و چپ و اما در چنین شرایط علمی عده زیادی در هند هستن که بدترین انهای بت پرستی دارن. البته بنی اسرائیل خیلی بهتر از اینا بودن. بنی اسرائیل این چیزی که اینا میپرستن نمیپرستیدن. شما را تحقیق کنید در هند این بودایی ها به این بت پرستای هند چه چیز داره میپرستن؟ مگه میشه اینا را برگردون؟ مگه میشه در اون فضا گفت لا اله الا الله؟ الیوم خب با این که دیگه الان همه چیز روشن شد دیگه، الیوم مگر شما حالا یه مسافرتی بکنید به هند ببینید میتونید اونا رو برگردونید؟ اصلا قابل تفاهم هستن یا نه؟ هیچ. به چیزهایی میپرستن که قابل طرح نیست. اگر یه چیزی برای یه کسی در اثر جهل سبقه اعتقادی به دین پیدا کرد، ردش بسیار مشکل است. و اشرب و فی قروب همال اجل، الان هم همینطوره در هند. خب بنابراین جهل مردم که نتوانند بین سحر و معجزه فرق بگذارن همین مشکلات رو دارن. اگر کسی گفت سحر با معجزه پهلو نزند دل خوشدار، یعنی بعضی مدت طولانی، وگرنه انسان یا باید اهل حکمت و کلام باشد که خوب تشخیص بده، یا نه باید بار چندین ساله را ببرد بعد از بارکشی بفهمد به اینکه این کار بی جایی بود کرده. ما الفرق بین المعجزه و العلوم الغریبه؟ این مدت ها درس بود. یک، حالا وقت معلوم شد که معجزه با همه علوم غریبه فرق دارد، معجزه با سحر چه فرق دارد، با شعبده چه فرق دارد، با طلسم چه فرق دارد، با ریاضت‌های مراتزه هند چه فرق دارد، معجزه با کاری که سامری کرده چه فرق دارد. این بعد از روشن شدن فرق جوهری بین اعجاز و علوم غریبه، اونگاه نوبت مقام ثانی بحث است که چه ربط ضروری است بین اعجاز و صدق دعوی و دعوت آورنده. اگر اینها با براهین کلامی و فلسفه خوب حل شد، وقت انسان دیگه به دام سامری نمیافته. خب پس جهل مردم یه روز به سوی عصا میرن، یه روزم به دنبال اجلن جسد الله و خوار میرن. و از جهل مردم نه تنها از این راه ها سوء استفاده میشه، ما علمت لکم من الهی هم از همینجا در آمده، انا ربکم الاعلی هم در اینجا در همینجا در آمده. سامری در یه همچه فضای روش کرده، خب حالا خودش نتونست بگه انا ربکم الاعلی، چون دید این آثار تلخ را درباره فرعون مردم تجربه کردن، آمده یه فرعون متحرکی را برای اینا درست کرده، همون اخرج لهم عجلن جسدن له خوار. به جای اینکه مدعی ربوبیت باشد، مدعی خلق ربوبیت شد، خلق رب شد. به جای اینکه مدعی الوهیت بشود، مدعی خلق اله شد. این کاری کرد که فرعون نکرد. فرعون گفت من خدایم، این گفت من خدا آفرینم. فرعون گفت انا ربکم الاعلی یا ما علمت لکم من اله غیری. این سامری کاری بدتر از فرعون کرده، اخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال هذا الهكم و اله موسی. خب این مردمی که فاستخف قومه فاتاو، فرعون با شستشوی مغزی از اینا اطاعت گرفت، در چنین فضای سامری هم با نیرنگ از اینا اطاعت گرفت، کاری کرد که فرعون نکرد. فرعون گفت من الهم، سامری گفت من خالق الهم، همین رو بپرستیم. خب وقتی که دید مردم به موسی کلیم میگن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، گفت خب چه بهتر که من جاهل باشم، من برای اینو خدا جعل میکنم. پس عمده در جهت ضعف فرهنگی و فکری بنی اسرائیل بود از یک سو، خبث سریره سامری بود از سوی دیگر، رواج بت پرستی و گوساله پرستی بود از سوی سوم، و تأخیر ملاقات هم یه بهانه‌ای بود. حالا بر فرض 30 روز شده 40 روز. گرچه ظاهر قرآن این است که همین که موسی کریم رفت من بعدهی و اتخذ قوم موسی من بعدهی، اما شاید شواهد دیگر تایید بکند که در اون فاصله طولانی بین 10 روز و 30 روز انجام شده. بعد هم موسی کریم آمد، این بهانه رو از دست اینا گرفت، فرمود من به شما اعلام کردم، من که دیر نکردم، من برای با 40 روز برم، 40 روزم تموم شد، بعد 40 روزم آمدم. ظاهراً این نمیتواند بهانه باشد، چون از اون قصه پیداست که وجود مبارک موسی کریم اصل 40 را به اینها گفته است، که البته اون بحثش باید بیاید، ولی این شاید تأیید بکند، این تأخیر و تراخی از 30 روز به 40 روز شاید تأیید بکند. ولی عناصر محوری جعل بت‌پرستی همون 2 نکته است. و اتخذ قوم موسی من بعدهی، بعد هم به این معناست. خب از چی گوسه را درست کردن و معبود را ساختن؟ من حلیهم عجلن جسدن له خوار، از زیورهای اینها. سامری از این جهت نیرنگ بازی کرد که این مردم به طلا و زر و زیور خیلی علاقمندن و چیزی که محبوب اونها باشد به او سر میسپارند، دل میسپارند، لذا ممکن بود همین کار را از چدن انجام بده، از فلزی دیگر انجام بده، ولی از طلا انجام داد که در چشم مردم چشمگیر باشد. حالا این بنی اسرائیل محروم مستضعف حلی را کجا داشتن؟ آیا زنهای اینها هرچه داشتن آوردن؟ یا اونطوری که مرحوم امین الاسلام رضوان الله در مجمع نقل کرده است که یه روز عیدی بود، بالاخره این زنهای بنی اسرائیل که منظر اهل جزیه بودن، از زنان مصری سلسله طلاها و نقره‌هایی را به عنوان عاریت برای اون روز عید گرفتن. قبل از برگردوندن این طلاها اون حادثه پیش آمد و بنی اسرائیل غرق فرعون غرق شدن و این طلاها مونده، وگرنه بنی اسرائیل حلی و زیورهایی نداشتن که به سامری بپردازن. البته این اثبات میخواد آنچرا که مرحوم امیرالاسلام در زیر این آیه یاد کرده است، ولی هرچه هست یه سلسله زیورهایی داشتن، حالا کم یا زیاد. مطلع بعدی آن است که چه در سوره مبارکه طه چه در این سوره، سخن از اجلن جسدن له خوار است، نه اجلن له خوار. اگر می فرمود و اتخذ قوم موسی من بعدهی من حلیهم اجلن له خوار، شاید مهم این معنی باشد که این گوساله بود که بانگ برمی داشت. اما این کلمه جسدن هم در این آیه محل بحث سوره مبارکه اعراف هست، هم در آیه 88 سوره مبارکه طه اونجا به این صورت آمده است. فاخرج لهم اجلن جسدن له خوار، این کلمه جسد که در هر دو جا بازگو شد نشانه آن است که این یه اجل واقعی نبود، گوساله واقعی نبود، یه مجسمه گوساله بود، جسدی بود که صدا می داد، نه گوسالهی که گوشت و خون امثال ذالک داشته باشد، که واقعا حیاتی به وسیله سامری به این جسد داده شده باشد، این چه این نبود. در سوره مبارکه بقره هم این قصه مبسوطاً گذشت، یعنی آیه 51 سوره بارکه بقره این بود: و واعظ واعدنا موسی 40 لیله ثم تخصم العجل من بعده و انتم ظالمون. چه این که آیه 54 همون سوره بارکه بقره این بود که: و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. و جریان پرستش گوساله برای اونها یه اصل بود، لذا در آیه 92 و 93 سوره مبارک بقره قبلا به این صورت گذشت: ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون و اشربوا فی قلوبهم العجل و کفرهم. اصلا سیراب شده، آبیاری شده محبت این گوساله در دلهای اینا. برای اینکه یه سنتی را یک کسی بپذیرد و روی این اتخاذ تداومی داشته باشد، قهرن دست برداشتن از او خیلی مشکل است. لذا فهمد اشت و فی قلوب مهمل اجت. سایر بت پرستان همینطوره. و اتخذ قوم موسا من بعدهی من حلیهم اجلن جسدن له خوار. خوارم مثل نطق مخصوص این نوع خاص است. صدای انسان را میگن نطق، صدای اسب را میگن اسب، ساحل از حیوان و ساحل در قبال انسان که میگن حیوان و ناطق، و بقر را میگن حیوان و خائر و حمار را میگن حیوان و ناهق. یکی ناهق است، یکی خائر است، یکی ساحل است و دیگری ناطق. خب این صداهای گوناگون این حیوانات است. اجلن جسدن له خوار. اما این که فرمود علم یرو انه لا یکلمهم، این شروع به تقریع و سرزنش و کوبیدن فکری این هاست. ضمناً دلیلم هست، قرآن کریم برای چنین گروهی دیگه از برهان صدیقین و برهان امکان فقری و برهان امکان ماهو امثال زاله که کمک نمیگیرد. از اینها باید به زبان همینها سخن بگوید. میفهمد به این که آخه چرا شما رو میپرستید؟ معبود بالاخره باید یک کاری برای عابد بکند، مشکلش حل بکند، عبادتش نافع باشد، ترک عبادتش زیانبار باشد. این که حرفی نمیزند، مشکل شما رو نمیشنود، از شما دفع خطر نمی کند، هدایتون هم که نمی کند، برای اینکه ولا یهدیهم سبیلا. اتخذوه و کانوا ظالمین. این ان شرک لظلم عظیم، بدترین ظلم در همین بت پرستی هاست. و از این و کانوا ظالمین هم نشانه استمرار ظلم و تباهی اعتقادی این هاست. ساده ترین برهان را ذات اقدس اله برای اینها اقام فرمود. فبود علم یرو انه لا یکلمهم. الان هم شما همین آیات را بخواهید برای مردم هندو بخوانید، ببینید اثر ندارد. واقعا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم چه نفوذ کلمه‌ای داشت که توانست اعراب جاهلی را با اون وضع بالاخره هدایت کند. الیوم که ممکن نیست یه مبلغی برود به هندو را موحد کند، اونگاه چگونه ممکن بود در 1400 سال قبل کسی اون وثنیین و سنمیین حجاز را هدایت کند؟ برهان قرآن کریم هم این بود به این که مگر نمی‌بینید الهام ارجون یمشون بها عملهم ایدین یفتشون بها عملهم اعیان یبصرون بها. ساده ترین استدلال را ذکر کردن. این همه ای آیات که در ردیف آیات سوره مبارکه حدید نیست و الاول و الاخر و الله و الباطن یا هو معکم اینما کنتم، خیلی براهین را ساده طوری که اونا بفهمن اقامه فرمود. فرمود آخه اینا چرا میپرستید؟ آخه پا دارن راه برن، چشم دارن ببینن، زبان دارن حرف بزنن، آخه چرا میپرستید؟ الان هرگز ممکن نیست انسان بتواند این آیات در برابر هندوها اصلا اونو گوش نمیدن. چیزی برای اونا اشتبو فی قلوبه همون بسنه بسنه. علم یرو انه لا یکلمهم، که مشکل اونو حل کند. ولا یهدیهم سبیلا، ولا یهدیهم سبیلا. اتخذوه و کانوا ظالمین. این اتخاذ را باز تکرار کرد. فرمود این عجل جسد را به عنوان معبود اتخاذ کردن و ظلم اینها هم مستدام بود. پس این تقریع است. اما از این که فرمود وجود دو تا روایت را مرحوم فیض در صافی نقل کرد که وقتی موسی کریم به میعاد الهی رفتن، از وجود مبارک امام باقر سلام الله رسید که ذات اقدس اله به موسی کریم فرمود سامری هم چه کاری کرده است. موسی عرض کرد به این که کی این گوساله را به این صورت در آورد، حرف بانگی از گوساله بر آورد که او خواری داشته باشد. ذات اقدس اله فرمود به این که این آزمایش من از تلک فتنتی فلا تفحص عنها، از این آزمایش تو دیگه بحث نکن، بحث نکن. روایت دیگری از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که موسی کریم عرض کرد یا رب من اخارستنم، این بت را کی به حرف آورد، یعنی کی به بانگ و صدا در آورد. ذات اقدس اله فرمود من. موسی کریم عرض کرد انهی لا فتنتک، آزمایش توست. این انهی لا فتنتک هم در جریان مرگ اون چند نفر همراه موسی کریم هست که بعدا در آیه 155 هم سوره بارک اعراف بخواست خدا خواهیم خوند که قال رب لو شئت اهلکتهم من قبل به یای اتهلکنا بما فعل السفها منا انهی لا فتنتک، هم در جریان اخذ سامری اتخاذ اجل. این دو روایت نشانه آزمایش مردم است به وسیله این کار. مطلب دیگر این که باز روایتی در نوع این کتاب های تفسیری آمده است و مربوط به بعضی از روایات آیاتی است که در پیش داریم که موسی کلیم در همون جریان فهمید که همچه فتنه ای رو سامری انجام داد، ولی وقتی برگشت و آمد و از نزدیک این صحنه را دید عصبانی شد الغل الواح. در روایت دارد که لیس الخبرو کلم آینه، آدم یه مطلبی را بشنود تا ببیند با هم فرق دارد، اونگاه شاهد اقام میکنن که موسی کریم در همون اون تور که مناجات با الهی نصیب شد و در اون اربعین گیری 40 روز بودن فهمید که سامری همچه فتنهی بپا کرده و اما دیگه عصبانی نشد این الواح را بیاندازد. اما وقتی از نزدیک برگشت از نزدیک این صحنه را دید، ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمون بعد اجلتم امر ربكم و الغى الالواح و اخذ براس اخيه اليه. اون وا عصبانیتش شدت یافت و این الواح را انداخت، که حالا ذیل اون آیه 150 سوره اعراف این حدیث هست که انشاءالله بخواست خدا او رو بعد خواهیم کن. هر راه اصلی این کار برابر اون چی که در سوره مبارکه طه است سامری است، اتخاذ غیر از اصل طراحی است. آیه 88 سوره طه این است که فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم و اله موسی. طراح اصلی یک نفر است، یعنی سامری. همراهان و معاونان و دستندرکاران و دسیسه بازان که سامری را یاری کردند، به اتفاق خود سامری به مردم بنی اسرائیل گفتن هازا الهکم. خود سامری به تنهایی نگفت هازا الهکم، فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار، این کار به تنهایی مال سامری است. اما فقالو هازا الهکم و اله موسی، گویندگان و مروجان و مبلغان این فکر غیر از سامری کسان دیگه هم بودن. پس سامری طراح اصلی بود، دستندرکاران و معاونان و مبلغان این وثنیت و صنمیت پرستی بودن، بنی اسرائیل هم پذیرندگان این داعیه بودن. لذا در جریان اتخاذ فعل را به قوم اسناد داد، فرمود و اتخذ قوم موسا. در جریان اینکه اعلام اینکه عجل و گوساله مصنوعی معبود شماست، این را گروهی گفتن، تنها سامری نگفت، این دو طراح اصلی و دسیسه باز اصلی خود سامری است به تنهایی این سه. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، البته اونهایی که زر و زیور فراهم کردن اونها هم در تهیه مبادی و مقدمات و اعداد بی اثر و بی سهم نبود. سقط فی ایدیهم، این را همونطوری که برخی از اهل تفسیر گفتن یه مثلی است رایج در عرب و عجم. ما میگیم تو دستشون مونده، عرب میگه سقط فی ایدیهم، یعنی یه کاری که آدم انجام داد بی برهان و بی دلیل انجام داد، بعد به ضرر و بطلانش آشنا شد، حالا پشیمان شده، راه حل نداره، میگیم تو دستش مونده. این تو دستش مونده تعبیری است که به قول بعضی از مفسران مثلی است بین العرب و العجم. اما اونی که مرحوم فیض در صافی دارد که لما سقط ایدیهم، یعنی اینا از شدت ندامت دستاشون رو گاز گرفتن، دستشون مسقوطون فیها شد، این برهان میخواد. چون انسان پشیمان این سبابه را میگزد، این هم یه مسئله است رایج بین عرب و عجم. هم اعراب میگوین سبابه متندم، یعنی انسان پشیمان نادم، این سبابه را میگزد. اگه کسی هر وقت سنگی از به سر او میاد میگن من سبابه متندمم، یعنی من بدون اینکه کاری بکنم منو گاز میگیرم، چون سبابه کاری نکرده در بین انگشتای دیگر، فقط اونو میگزم. کسی بخواهد بگوید که هر وقت یه خطری هست به سراغ ما میاد میگن ما سبابه متندمی، یعنی کاری نکردیم، با دیگران یکی هستیم ولی ما رو میگزن. این سبابه متندم مسئله است بین عرب. سرانگشت انسان پشیمان هم گرچه نام سبابه را نمی‌برند، سرانگشت پشیمانم در فارسی هم هست، میگویند دیگران کار کردن ما کاری نکردیم ولی ما را گاز می‌گیرند. این سبابه متندم مسئله است بین عرب و عجم، چه اینکه رو دستش افتادم یه مسئله است بین عرب و عجم. در قرآن کریم در سوره مبارکه کهف دارد به اینکه عده‌ای که در قیامت پشیمان می‌شوند از شدت ندامت و حسرت هر دو دست رو گاز می‌گیرن، نه تنها سبابه را. یوم یعض الظالم علی یدیه، نه تنها سبابه، نه تنها ید، بلکه یدی، هر دو دست رو شدت عصبانیت و غضب گاز می‌گیره. این فرمایش مرحوم فیض که دارد به این که دستشون را میگزیدند و گاز میگرفتند و یدشون مسقوطون فیها شد، این با تکلف شد همراه باشد. و اما رو دستشون مونده یه تعبیر رایج ضرب المثلی است بی تکلف. فهمد به این که برهانی که موسی کریم اقامه کرد اونو نتونستن جواب بدن، ولایتی که موسی کریم اعلام که اعمال کرد در بار سامری، گفت لنحرقن نو سمبل ننصفن نو فلیمی اسفا و این لکه فلحیات انتغور لامساس، که برخورد تندی که موسی کریم با سامری کرد از طرف دیگر این کار تو ازشون مونده. ولما سقط فی ایدیهم، اونگاه و رأوا انهم قد ظلموا قد زلوا، حالا برایشون روشن شد که گمراه شدن، اونگاه در توبه را کوبیدن. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، راه انابه و توبه را پیش گرفتن. البته ذات اقدس اله برابر اون چه که در سوره مبارک بقره گذشت، یعنی آیه 51 به بعد، اونجا خداوند فرمود بینگی شما هم چه کاری کردید، ما بخشیدیم، گفتیم توب و الاباره کم، اما حالا توبه شون یه توبه مستلح بود، یا فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم بود، بحث مبسوطش در سوره مبارکه بقره گذشت. الحمدلله رب العالمین.